ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. عفو بین الملل میگوید وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران طی 2 دهه بدتر شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت کسانی که انتظار می رود سینه چاک ولایت باشند در میان مخالفان و نظام واسطه گری می کنند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز پنجشنبه 19 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2009 میلادی است، روزی که 49 سال است به عنوان روز جهانی حقوق بشر محترم شمرده می شود. ما در رادیو فردا این روز جهانی را به تمامی کوشندگان، جویندگان و مدافعان حقوق بشر تبریک می گوییم. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در کنار هانا کاویانی، میزبانان شما در این مجله یک ساعته، و هر دو به شما عصر بخیر می گوییم.
عصر بخیر.
یک سره و بدون فوت وقت بیشتر به سراغ خبرها می رویم و سپس از آنچه در این مجله ویژه خواهید چنید برایتان خواهیم گفت.
با سلام. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. رئیس کمیته اهدای این جایزه در آغاز مراسم در سخنانی گفت: پرسش ساده بود، چه کسی در سال گذشته برای برقراری صلح در جهان بیشترین کار را انجام داده؟ اگر از آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه صلح، سوال شود، پاسخ می‌دهد باراک اوباما.
The question was actually quite simple. Who has done most for peace in the world the past year? If the question is put in Alfred Nobel's terms, the answer is relatively easy to find.
باراک اوباما پس از دریافت جایزه در سخنانی ضمن اذعان به اینکه اهدای این جایزه به او سوالهایی را برانگیخته است گفت او تردیدی ندارد که کسان دیگری هستند که بیش از او سزاوار بردن این جایزند. آقای اوباما در بخشی از سخنانش در پاسخ به منتقدان سیاست آمریکا در افغانستان گفت:
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world.
من جهان را آنچنان که هست می‌بینم و در سمت رئیس جمهوری آمریکا و فرمانده کل قوا نمی‌توانم در برابر تهدیدهایی که متوجه مردم کشورم است ساکت بنشینم. او افزود: باید پذیرفت که شر در جهان وجود دارد و گاهی توسل به جنگ و کاربرد نیروی نظامی ضروری است، چرا که جنبش ضد خشونت نمی‌تواند جلوی ارتش هیتلر را بگیرد و رهبران القاعده را نمی‌توان با مذاکره قانع کرد تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. حیدر مسلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتقاد از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است متاسفانه هاشمی رفسنجانی در سفر اخیر خود به مشهد صحبت‌های خود در خطبه‌های نماز جمعه را تایید کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنان آقای رفسنجانی را در راستای بیانیه‌های سران فتنه توصیف کرده و افزوده است که آقای رفسنجانی مشروعیت ولایت فقیه را در گروه مقبولیت مردمی می‌داند و اعتقاد دارد که هرگاه مردم پذیرای ولی فقیه نبودند وی باید از این سمت کنارگیری کند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنان خود در مدرسه فیضیه قم همچنین گفته است کسانی که انتظار می‌رود سینه چاک ولایت بوده و در صحنه‌های حساس انقلاب حاضر باشند امروز میان مخالفان و نظام اسلامی واسطه‌گری می‌کنند. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران از نظر وخامت در 20 سال گذشته بی سابقه بود است. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، شواهد متعددی مبنی بر نقض حقوق بشر پیش از انتخابات ریاست جمهوری در طول آن و به ویژه پس از انتخابات، یعنی هنگامی که به نیروهای بسیج و سپاه پاسداران دستور سرکوب معترضان داده شد، یافته است. این سازمان حقوق بشری از ایران خواسته است در زمینه موارد موجود از جمله ادعای تجاوز، شکنجه، قتل و اعدام‌های فراقانونی تحقیقات مستقل و عادلانه انجام دهد. عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است با انجام تحقیقات جدی عاملان شکنجه‌ها و تجاوزهای جنسی و قتل‌های غیرقانونی را به مجازات برساند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. آقای گیتس از افغانستان به عراق رفته است. وزیر دفاع آمریکا در حالی به بغداد رفته است که روز سه‌شنبه در یک رشته انفجارهای مهیب در این شهر دست کم 127 نفر کشته و بیش از 500 تن مجروح شدند. یک گروه مرتبط با القاعده در عراق مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفته است. وزارت دفاع روسیه در اطلاعیه‌ای تأکید کرده است که تازه‌ترین آزمایش یک موشک جدید قاره‌پیمای این کشور موفق نبوده است. در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه علت شکست آزمایش اخیر این موشک به نام بولاوا بی‌ثباتی در موتور موشک برای اجرای سومین مرحله پرتاب بوده است.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی روز جهانی حقوق بشر خواهید شنید. در روز جهانی حقوق بشر با مدافع حقوق بشر، نخستین ایرانی که 6 سال پیش در چنین روزی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد، گفتگو کرده ایم. 7 ماده از 30 ماده بیانیه جهانی حقوق بشر به روشنی به مسائل اقتصادی می پردازد. دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ایم. سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران که دفاعی است جایگاهی ندارد. از 6 فستیوال فیلم دبی با فیلم‌های از ایران و 55 کشور جهان برایتان خواهیم گفت. و برنامه نگاه تازه. همه اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر روز جهانی حقوق بشر است. به مناسبت این روز همکارمان شهران طبری در گفتگو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از او پرسیده است که در روز جهانی حقوق بشر وی به عنوان یکی از فعالان در این حیطه وضعیت حقوق بشر را در ایران چگونه می‌بیند؟
متاسفانه شرایطی که امروز در ایران حاکمه از جهت نقض حقوق بشر بدترین شرایطی است که طی 30 سال گذشته ما داشتیم. در سالهای اول انقلاب البته نقض حقوق بشر بیشتر بود، ولی که اونجا به صورت سیستماتیک نقض حقوق بشر صورت نمی گرفت. یعنی گروه‌هایی بودند که شاید برخلاف تمایل حکومت رسمی هم دست به خشونت می زدند. اما الان وضعیت به گونه ایست که خشونت ها هدایت شده و سیستماتیک است. با پول نفت متاسفانه عده‌ای استخدام شدند که جوانان ما رو کتک بزنند، به زندان بیاندازند و مورد اصابت گلوله قرار بدن. و حتی وقتی که مادران اونها در پارک جمع میشن که عزاداری کنن، اجازه عزاداری داده نمیشه. من سوالم از دولت جمهوری اسلامی ایران این است که چرا اجازه برگزاری مراسم ختم به خانواده روح الامینی یا خانواده ندا آقا سلطان ندادید؟ چرا هر کس که کشته میشه سعی میکنید این رو از مردم مخفی بکنید؟
مراسم یادبود زنده یادها پوینده مختاری و فروهرها هم اجازه داده نشد برگزار بشه، درسته؟
متاسفانه همینطوره. داریوش و پروانه فروهر بیگناه کشته شدند، اما متاسفانه حق ناسپاسی حکومت آنچنان است که حتی به خانواده اونها اجازه برگزاری مراسم ختم رو نمیدند و نه تنها اجازه نمیدهند، بلکه دخترشون رو هم، چون این مسئله رو به اطلاع مردم رسونده، براش پرونده کیفری درست کردن و ممنوع خروجش کردن. و همچنین یادبود شادروانان مختاری و پوینده رو حتی در گورستان عمومی امامزاده طاهر هم اجازه ندادند. و با سوال من این است که چه افرادی با چه مجوزی به خودشون اجازه این چنین خشونت و بیرحمی میدهند؟ هیچ وقت در این 30 سال گذشته اوضاع حقوق بشر در ایران به این وخامت نبوده. و من به سازمان ملل متحد هشدار میدهم، از روز اول هم گفتم میبایستی آقای بانکیمون هر چه زودتر به ایران بیاید. قبل از اینکه ایران تبدیل به زیمبابوه دیگری بشود، آیا منتظر هستند که مردم را در خیابان‌ها سلاخی بکنند، بعد آن وقت با آهستگی هواپیما بنشیند و مسئولین سازمان ملل متحد به ایران بیایند و افسوس بخورند که چرا این اتفاق افتاده؟ من نمیدونم چرا اینقدر تعلل میشه، چرا سازمان ملل متحد سکوت کرده در قبال این چنین فجایعی که در ایران اتفاق میفته. جواب مادرانی که عزیزانشون الان در پشت میله‌های زندان هستند چه کسی بایستی بده؟ درسته که قطعنامه صادر شد، ولیکن درخواست ما آمدن فوری آقای بان کی‌مون به ایران و صحبت با خانواده زندانیان سیاسی و قربانیان اعتراضات اخیره.
در روز جهانی حقوق بشر، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از چگونگی رعایت موازین حقوق بشر در ایران می گفت. در گفتگو با شهران طبری از رادیو فردا. اما شما شنونده خوب ما چه می گویید؟
رأفت اسلامی کجا رفته؟ رژیم جمهوری اسلامی بهتر تبعیض قائل نشه، یا جایزه صلح نوبل و سایر مدارک توقیف کرده از خانم دکتر عبادی را برگردانه، یا از آقای اوباما هم تقاضای مالیات کنه. اگه نداد، حکم جلب و توسط عوامل خودش به اجرا بگذاره. اون که میتونه که.
به خاطر سالروز حقوق بشر از طرفی خوشحالم از اینکه ایرانیم و پدرم پادشاهم کوروش کبیر اولین بیانیه حقوق بشر رو نوشته و با این کارش هم خودشو و هم ایران رو در ذهنها همیشه موندگار کرده. اما از طرفی هم شرمگین و خجالت زدم از اینکه در همین تاریخ کسی که خودشو نایب امام زمان، ولی فقیه و رهبر ایران میدونه، به عنوان بزرگترین دیکتاتور سال شناخته شد. بعد از 30 سال واقعا چه بر سر ما اومده؟
صدای شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید. و اما بیانیه سی ماده حقوق بشر دست کم در 7 ماده به صراحت مباحث و مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. مواد 4, 7, 17, 24, 26 و 27 بیانیه حقوق بشر به صراحت به مباحث اقتصادی توجه دارد. دیگر مواد بیانیه حقوق بشر نیز به طور غیر مستقیم مباحث اقتصادی و مسائلی از این دست را تحت شعا قرار می دهد. اما نکته اینجاست که بخش های اقتصادی این بیانیه کمتر مورد توجه تحلیلگران و صاحب نظران مباحث حقوق بشر قرار می گیرد. احمد علوی، استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، معتقد است که نقض موادی از بیانیه حقوق بشر که به مباحث اقتصادی می پردازد باعث شده تا شرط لازم برای توسعه یافتگی در ایران محقق نشود. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان، بیانیه حقوق بشر را از منظر مسائل و مباحث اقتصادی مورد بررسی قرار داده است که می‌شنویم.
بیانیه حقوق بشر بیانیه سی ماده‌ای است که تعدادی از مواد آن به طور صریح و آشکار حقوقی را برای بشر به رسمیت می‌شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد. اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر در به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد، در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است. حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کردند. حالان که به نظر می رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشر است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است. از احمد علوی، استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس می پرسم چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر مغفول مانده و کمتر به آن توجه می شود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط‌های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر اساساً در ایران به وجود نیامده، به خاطر همون نبود آزادی بیان، عدم حرمت نسبت به آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی، و به همین دلیل خب در شرایط فعلی ایران، شرایط اختناق و سرکوب، خب قاعدتاً مفهوم میمونه. مفهوم اقتصاد یه مفهوم بسیار گسترده است که میشه گفت به تمام زندگی انسان به گونه ارتباط داره، در دنیای بیرون، در زندگی اجتماعی، تمام این حقوق به همدیگه گره خورده، به طوری که شما نمیتونید حقوق شهروندی رو برآورده بکنید مگر اینکه حقوق اقتصادی رو برآورده بکنید و بالعکس.
علوی بر این باور است که ماده 17 بیانیه حقوق بشر که حق مالکیت را به رسمیت شناخته و بر حفظ آن تأکید می کند، از مهمترین مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر است که اتفاقاً به صورت مکرر در ایران نقض می شود.
در جامعه مثل جامعه ایران که حکومت سلطانی است و به هر حال شهروندان حقی ندارند، در این جامعه همین حق، یعنی ماده 17 که حق مالکیت رو به رسمیت میشموره، به طور روزمره از طرف ارگان حکومت سلطانی نقض میشه. این ماده از اون جهت مهمه که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری اساسا پذیرفته شدن همین حقه و تحققش به شکل عینیه.
اما بخش دیگری از مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر، موادی است که به حقوق نیروی کار توجه دارد و حفظ آن را مورد تاکید قرار داده و نسبت به نقض این حقوق هشدار جدی می‌دهد. احمد علوی، اقتصاددان، درباره اهمیت این ماده می‌گوید.
ماده 23 اونجا از حق نیروی کار صحبت میشه، میگه که هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیره. خب همین مسئله یه مسئله اساسیه، همین مسئله هم نقض میشه در ایران. نیروی کار میبینید که نه بین مردان رعایت میشه، نه میان حقوق زنان و مردان. این عقد به طور روزمره نقض میشه در ایران. کار برابر رو در مقابل مزد برابر ما محقق نمیبینیم در ایران.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین مشکلات و موانع توسعه یافتگی در ایران رقابت نابرابری است که در حوزه اقتصاد بین دولت یا حکومت از طرفی با مردم از سوی دیگر برقرار است. واضح است که در میان این رقابت نابرابر همواره بازنده مردم هستند. از احمد علوی، استاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس میپرسم که آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به این موضوع شده است؟
ماده 7 گفته میشه همه در برابر قانون مساوی هستن. وقتی از قانون سخن گفته میشه، بخش عمده ای از قوانینی که توی کشور تصویب میشه به هر حال مربوط میشه به مسائل اقتصادی یا اساساً به گونه ای مرتبط به مسائل اقتصادی. در ایران انواع تبعیض ها داریم، ولی یک تبعیض اساسی و اونم تبعیض میانه بخش خصوصی و بخش دولتی. بخش دولتی اساساً شرایط مساوی ندارن برای بخش خصوصی و میشه گفت که ما در ایران یک تراست بزرگ داریم به اسم دولت که میتونه قوانین رو تفسیر کنه، باز تفسیر کنه، قوانین رو دور بزنه، بخش خصوصی رو به شیوه های گوناگون سرکوب بکنه. حتی با توجه به ماده 7 اینجا این پرسش مطرح میشه، آیا میان شرکت های بخش دولتی و بخش خصوصی ما تبعیض نمیبینیم؟ مسلما تبعیض است. در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده 7 است و البته مخل توسعه و رشد اقتصادی در ایران هست.
به نظر میرسد با توضیح و تعمیم مواد بیانیه حقوق بشر به حوزه اقتصاد، درک ملموستری از اثرگذاری حقوق بشر بر زندگی آحاد بشر فارغ از هر طبقه و صنفی به دست آید. درکی که رعایت حقوق تأکید شده در این بیانیه را به الزامی بسیار مهم و نیازی روزافزون تبدیل می‌کند.
احمد علوی، اقتصاددان، در مورد مباحث اقتصادی در بیانیه جهانی حقوق بشر به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ می‌داد. و شما شنونده خوب ما چه می‌گویید؟
طبق آمار بانک مرکزی، میلیاردها دلار از صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد ناپدید شده. آیا باید رد این میلیاردها رو در غزه و لبنان، ونزوئلا و بولیوی دنبال کنیم و یا در حساب‌های بانکی آقایان در دبی، ترکیه و مالزی؟
ما نمیدونم احمد نژاد میگه فقیر در ایران وجود نداره. تو روستای ما زن بره سر کار حقوقش 3 تومنه، مرد بره قبلا که 4 تومن بود، حالا شده 4 و 500 الی 5 تومن. با این حقوق ما نمیفهمیم که حالا یک رئیس جمهور عزیز ما از ما خبر نداره یا نمیخواد بگه. بیان تحقیق کنن روستا سرده و رزوان، بیان از کارگرها بپرسن ما با این حقوق فقیر نیستیم؟ اگه ما فقیر نیستیم پس کیا فقیرن؟ خواهش میکنم این باید عزیزان ما بشنون، شاید از مشکلات ما خبر ندارن که میگن تکش برای ما فخیر وجود نداره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما سرتیپ احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران که برای یک بازدید 3 روزه در سوریه به سر می‌برد، گفته است سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی ایران که دفاعی است جایگاهی ندارد. احمد وحیدی که در دمشق با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند، ایران مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. همتای سوری او ژنرال علی محمد حبیب هم گفت تهران و دمشق در هر حمله‌ای در کنار هم خواهند بود. در این پیوند حسین آریان گفتگوی دارد با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و نخست از او می‌پرسد هدف از این سخنان چیست و آیا این سخنان تب جنگ را در منطقه بالا نمی‌برد؟
من تصور نمی‌کنم که تب جنگ به خاطر این گونه اظهارات بالا بره، به خصوص در این زمان خاص در یک شرایط ویژه قرار داریم و جمهوری اسلامی ضمن اینی که سعی می‌کنه که مسائل رو از اتفاقاتی که در درون اتفاق میفته به خارج منتقل بکنه و توجه جامعه بین المللی رو به مسائل دیگه جز مشکلات داخلی خودش توجه بده، این حرفا رو قبلا بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی به عناوین مختلف زدن. اهمیت تشدید این حرفا به عقیده من به لحاظ شرایط خاصی است که الان ما درش هستیم، یعنی اینکه دریچه رسیدن به یک توافق و یا یک راه حل دیپلماسی و یا یک نوع مذاکرات دو جانبه بر اساس منطق میان ایران و آمریکا، اون که میشه گفت ابتکار دولت اوباما بود، در ظرف چند هفته آینده به پایان میرسه. به نظر من خیلی از مقامات جمهوری اسلامی علاقه‌مندن که ببینن آیا میتونن از این راه حل به نفع خودشون در این شرایط فوق‌العاده حاد استفاده بکنن یا نه. این حرف‌ها در اصل به لحاظ چانه‌زنی برای اینکه اون مذاکرات رو به نوعی زنده نگه دارن و یا اگر مذاکرات امروز پشت پرده میشه یک نوع اونها رو استقرار بدن، و الا اینی که وزیر دفاع ایران این حرفا رو میزنه و وزیر دفاع سوریه هم در مقابل چیزهای مشابهی میگه، از این حرفا خیلی بوده. همه میدونن که این حرفا زیاد اهمیتی نداره، ماهیتی نداره، و اگر قرار بشه که این مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسن، شرایط یک طور دیگه ای بخواد پیش بره که این حرفا پوچ و دیواری هست.
آیا به نظر شما تحت شرایط فعلی و رفتن آقای احمد وحیدی که بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش کردن که این یک بازدید دوره‌ای است برای استحکام بخشیدن به اون چی که اتحاد استراتژیک بین این دو کشور گفته میشه برای این کاره؟
خب یک دلیلش اینه، یعنی یکی از شایعاتی که خیلی خیلی امروز جریان داره فشارهایی است که غرب روی سوریه گذاشته برای اینکه سوریه روابط خودش رو با ایران تغییر بده. ایران از طرف دیگه میخواد بگه که تحت هیچ شرایطی این اتحاد که بین ایران و سوریه وجود داره در اثر تحریکات غربی ها به جایی کشیده نمیشه. اینها همه هست. همینطور برخورد مقامات ایرانی با اون عوامل دستشون که در سوریه مستقر هستن در میان فلسطینی های تندرو، این برای اینکه در اصل نشست و مذاکره و ملاقات با اونها یک نوع فشاری است روی آمریکا و روی غرب به لحاظ همین مذاکرات پشت پرده ای که در شرایط کنونی جریان داره که ما اینا توها رو داریم، اینها کسانی هستن که ما میتونیم روشون حساب بکنیم و از این نوع مسائل. ولی به عقیده من اون اتحاد بین سوریه و ایران در شرایط فعلی به هر حال سر جای خودش باقی است. هر دو تا امتیازات عمده ای نصیبشون نشه، یعنی به خصوص سوریه در این رابطه، دست از این روشی که داشتن بعد نمیدارن و دولت ایران هم مصره که اون تعهدات خودش رو به سوریه طوری جلوه بده که مانع از این بشه که سوریه بخواد پیشنهادات دیگه رو پذیرا بشه.
در همین زمینه احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با احمد جبریل دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل و رمضان شله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم جداگانه دیدار داشته. آیا هدف تجدید حمایت از به اصطلاح خط مقدم جبهه است و ارزیابی شما از این ملاقات ها چیست؟
من تصور میکنم که جمهوری اسلامی هیچ وقت از حمایت از این گروه ها دست بر نداشته و توی پشتیبانی اینها برای پیشبرد مقاصدی که در منطقه داره همیشه استفاده میکنه. اینها آتوهایی است که همیشه در دست جمهوری اسلامی بودن. این نوع ملاقات ها به خصوص در این جریان و این شرایط میتونن مفید باشن برای اینکه دست جمهوری اسلامی رو در اون مذاکراتی که احتمالاً بخواد صورت بگیره قوی بکنه. والا این یک روشی است که مثل بقیه مسائل سالهاست جریان داشته، سوخت و سوزش ممکنه با زمان تغییر پیدا کرده باشه، ولی این هدفیست که جمهوری اسلامی داشته، راهیست که در سنوات قبل دنبال کرده و به خودی خودش چیز تازه نیست و هیچ کس از این نوع نشست‌ها زیاد نگران نیست و اونها را غیر عادی نمی‌دونه.
مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، به پرسش‌های حسین آریان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما ششمین جشنواره فیلم دبی شب گذشته با فیلم‌های از ایران و 55 کشور دیگر جهان گشایش یافت. این جشنواره 8 روز ادامه خواهد داشت. سام هدا، خبرنگار رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
فستیوال فیلم دبی شب گذشته کار خود را در مدینه جمیرا آغاز کرد. در ابتدای این مراسم نوازندگان اماراتی ندای امارات امارات سر دادند و به این ترتیب معلوم شد که مضمون اصلی فستیوال امسال سینمای عرب و به ویژه سینمای امارات خواهد بود. در مراسم فرش قرمز نیز به خوبی روشن شد که امسال از نام‌های بلند بالای هنرپیشگان هالیوودی خبری نیست و گردانندگان این جشنواره تأکید خود را بر سینمای منطقه گذاشتند. در جشنواره فیلم دبی امسال 168 فیلم از 55 کشور جهان به نمایش در خواهد آمد که 10 اثر آن متعلق به کشور امارات و 66 فیلم هم از کشورهای عرب است و در این میان سینمای فلسطین جایگاه ویژه‌ای دارد. فستیوال فیلم دبی دارای دو بخش مسابقه برای فیلم‌های عرب و فیلم‌های آسیا آفریقا است و در خارج از مسابقه هم می‌توان به بخش‌های شب‌های عرب، سینمای جهان، سینمای فرانسه، سینمای آسیا آفریقا، تجلیل از سینمای هند و سینمای کودکان اشاره کرد. ریاست هیئت داوران بخش مسابقه آسیا آفریقای این جشنواره بر عهده بهمن فرمان‌آرا، کارگردان و تهیه کننده مشهور سینمای ایران است. فیلم‌هایی که از ایران در جشنواره امسال نمایش داده می‌شوند عبارتند از فیلم کشتارهای سپید به کارگردانی محمد رسولوف در بخش مسابقه آسیا آفریقا، تهران بدون مجوز به کارگردانی سپیده فارسی در بخش مسابقه مستند و حیران به کارگردانی شالیزه عارف‌پور در بخش سینمای کودکان. فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط هم که محصول مشترک کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه است در بخش مسابقه آسیا آفریقای جشنواره نمایش داده خواهد شد. در جشنواره امسال برای اولین بار یک فیلم بلند اماراتی به نام سیتی آف لایف یا شهر زندگی در بخش مسابقه شرکت دارد و گردانندگان این فستیوال امیدوارند تا این فیلم زمینه ساز فیلم‌های بلند دیگر شود و به این ترتیب دبی بتواند به مرکزی برای سینمای عرب تبدیل شود. در این حال اکثریت جمعیت کشور امارات از کشورهای هند و پاکستان هستند. به همین دلیل تلاش می شود تا سینمای بالیوود نیز جای پای خود را در دبی باز کند و به صنعت سینمای امارات کمک نماید. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
خب دوستان، بعد از فیلم دوستان نوبت ورزش دوستانه. فریدون شیبانی آماده است تا خبرهای ورزشی رو ارائه کنه.
در اولین روز از هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز پرسپولیس تهران در اهواز با گل دقیقه آخر وقت تلف شده با ضربه آزاد میلاد میداوودی 1-0 از استقلال این شهر شکست خورد. در اکباتان تهران هم راهن 2-1 مغلوب ملوان بندر انزلی شد. فردا استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم مقاومت شیراز است. در هفته پنجم لیگ برتر والیبال ایران تیم داماش گیلان با برتری 3-2 بر سایپای تهران با 10 امتیاز به تنهایی پیشتاز رقابت‌ها شد. تیم‌های پرسپولیس، ارتعاشات صنعتی و بازرگانی گنبد هر کدام با 8 امتیاز در رده‌های 4 تا 6 هستند. پرسپولیس بر گلگهر سیرجان و بازرگانی گنبد بر ارتعاشات صنعتی 3-0 پیروز شدند. در دیدار جنجالی باقی مانده از لیگ برتر بسکتبال ایران، تیم مهران با برتری 81-78 در خانه شهرداری گرگان به عنوان غیررسمی قهرمان نیم فصل دست یافت.
شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی در این روز جهانی حقوق بشر نزدیک می‌شویم. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به شما خوش آمد می‌گوییم و عصر بخیر. این نیمه به نیمه دوم مجله شامگاهی به برنامه نگاه تازه و خبرها اختصاص دارد و نخست خبرها از همکارم میرعلی حسینی.
امروز 10 دسامبر 19 آذر سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه 61 سال پیش در 10 دسامبر سال 1948 میلادی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و از آن تاریخ این روز به نام روز جهانی حقوق بشر شناخته شد. در این اعلامیه گفته می شود تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از هر نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت، ملیت، وضع و موقعیت اجتماعی که باشند از حقوق بنیادی بشر برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. رئیس کمیته اهدای این جایزه در آغاز مراسم در سخنانی گفت: پرسش ساده بود. چه کسی در سال گذشته برای برقراری صلح در جهان بیشترین کار را انجام داده؟ اگر از آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه صلح، سوال می‌شد، پاسخ می‌داد باراک اوباما. باراک اوباما پس از دریافت جایزه در سخنانی ضمن اذعان به اینکه اهدای این جایزه به او سوال‌هایی را برانگیخته است، گفت: او تردیدی ندارد که کسان دیگری هستند که بیش از او سزاوار بردن این جایزه هستند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتقاد از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است متاسفانه هاشمی رفسنجانی در سفر اخیر خود به مشهد صحبت‌های خود در خطبه‌های نماز جمعه را تایید کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنان آقای رفسنجانی را در راستای بیانیه‌های سران فتنه توصیف کرده و افسوده است آقای رفسنجانی مشروعیت ولایت فقیه را در گرو مقبولیت مردمی می‌داند و اعتقاد دارد که هرگاه مردم پذیرای ولی فقیه نبودند، وی باید از این سمت کنارگیری کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. آقای گیتس از افغانستان به عراق رفته است. وزیر دفاع آمریکا در حالی به بغداد رفته است که روز سه‌شنبه در یک رشته انفجارهای مهیب در این شهر دست کم 127 نفر کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند.
با سپاس از شما و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، نگاه تازه است. من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی، که همچنان
با صدای سرما خورده
درست نمیشه. این از دعای شنوندگان عزیز هست که
آره خیلی دعات کردم. من تو ایمیلام دیدم کلی دعا کردم، ولی هی حالتو بدتر میشه.
آره واقعا نمیدونم که از بس من طرفدار زیاد دارم و میبینم که از این ایمیل ها و پیام های
فکر کنم از این اسپما برات فرستادن، ویروس توش بوده سرایت کرده بهم.
آره خب بگذاریم، شنونده‌ها رو فکر کنم بهتره بیشتر از این معطل نذاریم. این هفته براتون یک موضوع موسیقیایی داریم. رفتیم سراغ یه خواننده براتون. همیشه می‌رفتیم خواننده‌های خارج از کشور، لس آنجلسی. ممکنه بعضیام بگن چرا ما زیاد این کارو می‌کنیم؟ بخاطر اینکه خواننده‌هایی که داخل ایران هستن به هر صورت رسانه‌های داخل بعضن باهاشون صحبت می‌کنن و ما هم یه فرصتی فراهم می‌کنیم برای خواننده‌هایی که این ورن و دست شنونده‌ها به قول معروف بهشون نمی‌رسه.
تو یه کم گفتی لس آنجلسی، شاید بعضی از خواننده ها رو ناراحت کنی.
برزا دیگه معروف شده این عنوان. و اما مهمون این هفته ما هست محمد رضا ایوازی، صداشو که من همیشه از توی رادیو پیام اون زمانا توی تاکسی گوش میدادم،
به ویژه که اون ترانه رنگین کمونش که آه. من فکر میکنم که همه ماها حداقل اون ترانه رو باهاش خاطره داریم، تو اون دوره آقای خاتمی و دوم خرداد و اومدن موسیقی
توی سریالی بود، درسته؟
آره سریالی بود به اسم روزگار جوانی.
بر صورت آره اون زمان که خاتمی رئیس جمهور بود فضای کم بازتر شد، وزارت ارشاد اجازه داد و یک دفعه
موجی از
خواننده ها اصلا من تعجب میکردم که این همه استعداد موسیقی از کجا پیدا شد یه شبه. از جمله یکیشون هم که بعدن خودشو کرد لس آنجلسی،
شادمهر عقیلی.
به
هر حال تو انگار با این واژه لس آنجلسی خیلی
البته بگم شادمهر عقیلی اصلا رفت کانادا، یعنی ساکن کانادا بود، الان نمیدونم،
ولی به هر حال موجی از خواننده خواننده ها اومد. همون موقع من به محمد رضا پیشنهاد دادم، گفتم که میتونی بری خواننده بشی، ولی خب
آره دیگه، بعد دیگه سرما خوردم و
صداش اینطوری شد،
کلا پروژه کنسل شد.
پروژه کنسل. پس بریم اول رنگین کمون رو گوش بدیم.
خب
مثل یک رنگین کمون هفرم سر گذشت زندگی من رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب من عشقی به کار، شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها ماریخته توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی، این منم دل با پسه بود و نبود، از دم ای کاش ها چشمم کبود،
محمد رضا ایوازی متولد سال 1350 در تهران که در رشته مدیریت بازرگانی هم در دانشگاه آزاد تحصیل کرده
و همونطوری هم که اشاره کردیم از سال 77 محمد رضا ایوازی وارد عرصه موسیقی پاپ شده، تا امروز هم حضور داشته که به مناسبت آخرین آلبومش رفتیم باهاش گفتگو کردیم.
خب آقای ایوازی، شما که فارغ التحصیل رشته مدیریتین، چی شد رفتین سراغ خوانندگی؟
اول که من باید یه سلامی هستم خدمت شما، همه همکاران محترمتون و همه شنونده های عزیز و گرامی رادیو فردا. با موسیقی رو از بچگی دوست داشتم و همیشه هر جایی که پا میداد سعی میکردم که یک آوازی بخونم. حتی مثلا یادم هستش که در دوران دبستان ما یک گروه موسیقی داشتیم که من تک خوان اون گروه بودم و توی محفلای که حالا میشستیم دوستان بودن هندونه زیر بغلمون میدادن که صدات خوبه بخون و ما این کارو میکردیم. اما در توبارش تحصیلیم اونم ادامه دادم و در اون خصوص هم همین الانش هم فعالیت میکنم و به صورت مشاور بازرگانی با بعضی شرکت‌ها در تعامل هستم.
از دوران نوجوانی و جوانی خب بهت میگفتن بخون و ترانه میخوندی، اون موقع‌ها چه موزیکی رو بیشتر دوست داشتی، کارای کی رو بیشتر میخوندی و برات جالب بود؟ یعنی میشه گفت نگاه کردی به کارش و فهم کردی این خواننده خوبیه و تو هم یه روزی آرزو داری حالا مثل اون بشی یا بهتر از اون؟
مختص اون زمان خاص خودش بود، موزیکایی که بالاخره میومد به بازار و من گوش میکردم. من معمولا بیش از مثلا 1000 ساعت خوندن شاید 100,000 ساعت مثلا موسیقی گوش کردم، چون همیشه استادش آقای چشمازر به خصوص که من میگفت همیشه آدم باید خیلی خوب گوش بکنه تا بتونه خوب بخونه. در طول مدت موسیقی گوش کردنم کارهای عارف رو گوش میکردم، ستار، ابی، خانم گوگوش و معین و خیلی از خواننده های دیگه، و همیشه سعی میکردم که اگر قرار هستش که من یک خواننده بشم به صورت حرفه‌ای کارم رو شروع بکنم، نیام مثلا فلان خواننده بخونم، بیام از تکنیک‌های اینا استفاده بکنم، از فن اینا استفاده بکنم. به هر حال هر هنرمندی تو هر زمینه‌ای باید از آثار یک کسی تقلید بکنه تا پیشرفت بکنه. وقتی اون به پیشرفت رسید و زمانی که خودش میخواد یک اثری خلق بکنه، موقع دیگه تقلید از کار اون شخص یا اون صدای اون شخص نکنه، بلکه با صدای خودش با استفاده از فن و تکنیک اون شخص استفاده بکنه یا اشخاص استفاده بکنه و بتونه با صدای جدید خودش یک کار جدیدی رو ارائه بده.
خب برگردیم به همون اولین کاری که ضبط کردی. جزو کسایی هستی که اولین بار بعد از ممنوعیتی که موزیک پاپ داشت در ایران شروع کردین به تولید آثار پاپ و اولین کاری هم که خوندی اتفاقا برای تیم ملی ایران بود با آهنگ ناصر چشم‌آذر.
محمد فکر کنم که این آقای ایوازی پارتی هم باید داشته باشه، چون هنوز کارش رو شروع نکرده، با آهنگسازای خیلی معروف کار کرده از جمله ناصر چشم‌آذر.
بله اونم استاد بزرگی مثل ناصر چشم‌آذر که واقعا من خیلی خوش شانس بودم که برای شروع کارم با ایشون آشنا شدم، به خاطر اینکه خیلی چیزها رو ازشون یاد گرفتم، خیلی به من راهنمایی کرد، خیلی کمک کرد. خب من اولین بارم بود که به صورت حرفه‌ای اومده بودم یک ترانه رو بخونم و یک ترانه که مربوط میشد به ایران، یک ترانه ملی هستش و این کار قراره همه بشنون گوش بکنن و خیلی از هنرمندای دیگه حتی امتیاز بدن به من که بگن که این خواننده حالا میتونه ادامه بده یا نه. ولی اینکه چجوری با آقای ناصر چشم‌آذر آشنا شدم، توی یکی از همین محافلایی که دوستان خودمون بودن، جمع خانوادگی بود، به من گفتش که میخوای من با آقای چشم‌آذر تو رو آشنا بکنم که با ایشون کار بکنی، که بنده خیلی با خوشحالی جواب مثبت دادم، گفتم که من واقعا از کدامه که با یه استاد این چنینی بخوام کارمو شروع بکنم. یک قراری گذاشتن و بنده خدمت ایشون رسیدم، صدای منو شنیدن و خدا رو شکر خوششون اومد و تقریبا میشه گفت که این کارو زمانی بود که تیم ملیمون بعد از سالها راه یافته بود به جام جهانی و میخواستن یک آلبومی رو تحت عنوان ایران من بیاد به بازار و شامل چند قطعه ترانه بود که یک رو من به اسم بر زمین عشق با ایران عزیزم خوندم که شعرش از آقای سید فرید احمدی.
توی اون آلبوم خواننده‌های دیگه‌ای هم بودن مثل کوروش یغمایی،
مانی رهنما، خشایار اعتمادی، آقای حمید غلامعلی، مهرداد کاظمی. برای من جای خوشحالی داشت که من در طرفی هم خیالم خیلی راحت بودش که استاد بنده آهنگساز این کار آقای ناصر چشم‌آذر هستش و حتما کار رو به جایی خواهد رسوند که خوندن من کمتر از اون دوستان دیگه که برها سابقه خوندن داشتن نباشه.
ولی اون چیزی که فکر میکنم همه ماها، یعنی هم نسلامون، وقتی اسم محمد رضا ایوازی میاد فوری به خاطرشون میاد و خاطره دارن. همین امروز هم من داشتم صحبت میکنم با یکی از همکارامون، اتفاقا گفت من این رو توی فیسبوک یکی گذاشته بود، شیر کرده بود و وقتی گوش دادم خیلی خاطره ها برام زنده شد. رنگین کمونه، اصلا داستان این رنگین کمون چی بود؟
زمانی که من انتخاب شدم برای خوندن ترانه رنگین کمون که مربوط میشد به تیتراژ پایانی یک سریال خیلی مردمی به اسم روزگار جوانی که داستانش به هر حال شما احتمالاً خاطر هستش که 4-5 دانشجو بودن که
بله.
با هم زندگی میکردن، اتفاقات خاصی در طول دوره تحصیلیشون که با هم زندگی میکردن میافتاد.
چطور شد اصلا انتخاب شدی؟
والا خیلی جالب بود این داستانی. زمانی که من وارد خدمت سربازی شدم، اون موقع برای اینکه شما بتونید تو صدا و سیما فعالیت بکنید و ترانه یا بخونید با آهنگساز کار بکنید، این بود که شما اول باید میافتین تست صدا میدادین و اگر قبول میشدین اون وقت آهنگساز رو به شما یا شما رو به آهنگساز معرفی میکردن، بعد میتونستین که با هم همکاری بکنید. و تا اون موقع ترانه خونی نبود، در واقع میشه گفت سرود خونی بودش در داخل صدا و سیما، یعنی کاری که پخش میشد به صورت سرود بود یا مارش بود ولی پاپ نبود. من زمانی که وارد خدمت شدم، زمانی بود که به تقریبا 3-4 روز قبلش رفته بودم صدا و سیما تست صدا داده بودم، بعد دیگه رفتم دوران آموزشی. یه هفته در روز بعد تماس گرفتم، گفتم که آقا جواب تست صدای من چی شد؟ که گفتن که شما قبول شدی. گفتم حالا باید چی کار بکنم؟ گفت حالا میایین اینجا شما، ما با آهنگساز شما رو آشنا میکنیم. که من یه مرخصی یه روزه از پادگان گرفتم و رفتم صدا و سیما.
به همین راحتی بهت مرخصی دادن؟
هفته اول آموزشیمون تموم شده بود، درمان من چون شده بودم ارشد گروه ها، یه ذره فرموندمون با ما راه اومد.
آقا تو خیلی شانس داری ولی
کار خداستی، خدایی خودم هم دوست داره شاید. گفتم یه کاری برام پیش اومده، باید برم حتما، نیاز دارم که 3-4 ساعتی رو هم مرخصی بدین، چون میدین تو هفته اول آموزشی اصلا به کسی مرخصی نمیدن.
آره خب همینو میگم دیگه، عجیبه.
آقای بسیار محترم بودم اسم آقای خیرخواه که بهشون گفتم حالا باید چیکار بکنم. یه دفعه یه آقای اومد تو، گفت اینم آقای ساسان جمالیان، میتونین باهاشون صحبت بکنی، ایشون آهنگساز هستن. آقای ساسان گفت چی شد؟ گفت ایشون اومدن تست صدا دادن قبول شدن. گفت چی سنتی؟ گفتش نه، برای موسیقی پاپ. گفت جدی میگی؟ گفت چون موقع خیلی کم میومدن برای تست دادن و از ما یه بار بدون موزیک، یه بارم با موزیک تست میگرفتن. که آقای جمالیان اومد گفتش که خیلی خوب، من میتونم صداتونو بشن بشنوم. گفتم که اون موقع هم هنوز یعنی واقعا روم نمیشه، یه ذره زیادی خجالتی بودم. گفتم آقای جمالیان اگه امکانش هست من اینجا نخونم، من یه کاستی هستش که یکی دو تا موقع هم سی دی نبود دیگه، گفتم یکی دو تا آهنگ خوندم از خواننده‌های دیگه براتون میارم شما گوش کنین اگه خوشتون اومد با هم کار بکنید. گفت باش. که من این کاستو بردم دادم بهشون، گوش کردن، به من زنگ زدن گفتن که یک سریالی هست که اینا میخوان یکی انتهاش بخونه، تو این کارو میکنی؟ گفتم که آره با کمال میل، چرا که نه. به من گفت فقط یه شعر خوب میخوایم برای این سناریو. من بهشون گفتم که شما اجازه بدید من سناریو رو بخونم. یکی از همخدمتیای ما به اسم آقای ابوالفضل عزیزی، ایشون لیسانس ادبیات داره، با ایشون هم مشورتی بکنم سناریو رو بخونه، داستان بدونه چی هستش که ما بتونیم شعر رو بر اساس داستان بگیم. خوندیم و بعد ایشون هم بعد از یک هفته ترانه رنگین کمون رو آورد داد که اون انتهاش که میگه هم زبونی ها اگه شیرین تره هم دلی از هم زبونی بهتره، که کلام مولانا هستش. ما این ترانه رو با آقای جمالیان بارها نشستیم، بعد اوورتورهایی براش ساختیم که بین مثلا 5 6 تا اوورتوری که وجود داشت یکشو انتخاب کردیم و در ادامه اون ملودی متن ترانه هم ساختیم. و البته ناگفته نمونه که سریال روزگار جوانی هم بسیار سریال پرطرفداری بود.
بله خیلی هم
میگفتن که ما صبر میکنیم سریال تموم بشه که آهنگشو گوش کنیم. ولی خب به هر حال باید بگم که آقای افتر توسلی هم کارگردان این کار بودن، بسیار زحمت کشیدن و سریال بسیار جوان پسند و مردم پسند در واقع ساخته بودن و خیلی پربیننده بود و من شانس آوردم در واقع.
امروز روز پر کشیدنه، دل خوش سیری چند گفتی این لحظه شروع موندنه، دل خوش سیری چند گفتیش شب و بخور بخوندنه، دل خوش سیری چند گفتی این هوا هوای خوندنه، دل خوش سیری چند همه ی حرفای عاشقونه رو، گریه های تلخ بی بهونه رو، تو بگو میخوام چیکار، تو بگو میخوام چیکار، لحظه به لحظه گلای پونه رو، دوتا کفترای توی خونه رو، تو بگو میخوام چیکار، تو بگو میخوام چیکار.
ولی خب آقای ایوزی، شما بعد از 5 سال یک دفعه ظاهرا دچار یه تحولی شدی و یک تغییر و تحول عمیقی رو توی شکل خوندن و نوع موسیقی و حتی نوع نگاهت به ترانه ایجاد شده.
حتی یه ترانه دارم توی این آلبوم جدیدم به اسم دل خوش سیری چند، به اسم رنگ کمون دو.
بله اون ترانه رو گوش دادم.
بله که من همون رنگین کمونم که باش عشق و شناختین دلخوشی هاشو شنیدین. باش
خیلی غمگین بود، اتفاقا به این فکر کردم که یه جور داری درد دل میکنی، دلت گرفته.
اصلا این هم خود رنگین کمونی که اون زمان خوندیم و همینی که تو این آلبوم دلخوش سیری چند اومده واقعا اینو درد دله. و علت این که بین مردم هم جاواکت همین بود که درد دل مردم بود. میدونید من یادم هستش که زمانی که خدمت بودم، خب بعضی موقع بهمون ماموریت میدادن که از این یگان بریم به اون یکی یگان یه کاری انجام بدیم، کارهای اداری برگردیم. یکی از تیمسارا من صدا میکرد میگفت ای وزی ما مجبور بودیم جوش بارسیم احترام بذاریم پا بکوبیم. بعد میگفتم بله تیمسارا. میگفتش که تو پدر من در آوردی. میگفتم چی شده؟ میگفت خانومم این آهنگ تو رو گوش میکنه زار زار گریه میکنه. بعد با خنده آخر سر میگفتم قربان من باید چیکار بکنم؟ گفت چی من با تو باید چیکار بکنم؟
چه خوبه توبیخت نکرده.
خیلی شانس آوردم تو این زمینه که بعضی بچه هم گفتن آقا تو ترانه نخوندی رفتی نوحه خوندی. گفتن خب دیگه حالا خاصیت این کار اینجوریش در اومده دیگه. اما اینکه چطور حال و هوای آلبوم دل خوش سیری چند با قبل یا فرق میکنه، تو بعضی از آهنگ ها مثل همین رنگین کمون دو و یک دوتای دیگه سعی کردم که همون استرکچر و اون ساختار قدیمی رو حفظ بکنم. اما ناگفته نمونه محمد جان که الان جوانای ما با موسیقی روز دنیا آشنا شدن، یعنی میدونن که در خارج از کشور چه نوع موسیقی هایی داره ساخته میشه و همه اینها رو میشنون. و صرفا وظیفه ما این هستش که کاری که میسازیم حداقل با موسیقی روز دنیا یک مقداری نزدیک باشه. به هر حال ما در ایران یک چارچوبی رو داریم که برای اینکه بخوایم در ایران کار کنیم باید این چارچوب حفظ بکنیم.
کدوم چارچوب مجوز
بگیره؟ یکی از مسائل خیلی مهم این هستش که اون اشعاری که در خارج از ایران گفته میشه و میخونن خب ماها نمیتونیم اونا رو بخونیم. بوسه زدن خب هیچ وقت در اشعار ما وجود نداره. یعنی جزء اون چارچوبیه که نباید باشه. و خیلی از کلمات دیگه. اینها رو باید رعایت بکنیم. حتی در تنظیم موسیقیمون باید خیلی دقت بکنیم که مثلا جزء موازین رعایت شده چارچوب مثلا وزارت ارشاد باشه و حتی استفاده از صدای زن، استفاده از صدای خود آلبوم. بله، کم و زیادیش همون هم به هر حال یک لولی داره که باید رعایت بشه. یه مشکل بزرگی ما داریم در داخل ایران این هستش که خب ما نمیتونیم کارامونو اکثرا که وزارت ارشاد مجوز میگیریم به صورت تصویری بدیم به صدا و سیما بخواد پخش بکنه، چون اصلا سیاست صدا و سیما با ارشاد ما یکم متفاوت هستش. به خاطر همین کار ما خیلی سخته.
بدم بازم میترسم عاشقت بشم، شاید که خون به دل بشم اگه شقایقت بشم. که بود شکستی تو حتی پل پشت سر و عزیز من بیفایده، تو هم برو تو هم برو. دیگه زنگ نزن چنگ به دل تنگ نزن، شکور عشق و عاشقی رو تو میدون جنگ نزن. دیگه زنگ نزن چنگ به دل تنگ نزن، شکور عشق و عاشقی رو تو میدون جنگ نزن.
توی این آلبوم، اولا اسم آلبوم دل خوش سیریچن انگار خیلی نزدیک به این روزای ایران، به حال و روز بله. خود جوونا. خودت چجوری فکر میکنی؟
ببینید، به هر حال ما در جامعه امروزیمون به هر دلیلی که هست، که حالا الان موقعش نیستش که من بخوام راجع به مسئله صحبت کنم، به هر دلیلی که هست به هر حال جوونای ما مشکلاتی دارن از لحاظ زندگیشون، تحصیلاتشون و خیلی چیزای دیگه و معاشرت اجتماعیشون، که اینها خب وقتی جمع میشه یک آزار و اذیت‌های روحی برای جوونای ما ایجاد میکنه. معمولا من میگم هنرمنده نباید کار سیاسی بکنن، اما میتونن که حرف دل مردم رو بزنن و حالا کسایی که در رأس هستن در حکومت هستن این مطلب رو بشنون و بخوان که مثلا راهی برای حل این مشکلات پیدا بکنن و این مسائل حل بشه و یک جامعه خوب و ایدئالی پیدا بکنیم. من خود جز همین جوونا هستم. حالا درد دلم رو، درد دل دوستای خودم رو، همرده‌های سنی خودم رو، هموطنای خودم رو با خوندنم، با فریاد زدن اعلام میکنم.
این ترانه بانو جریانشیه کسی بهت خیانت کرده؟
این بانو کیه؟
این آهنگ بانو که در واقع موسیقی کاور هستش، یک خواننده فکر میکنم فرانسوی الجزایری باشه به اسم کیمرو که این آهنگو خوندم و من خیلی از ملودیش خوشم، چون واقعا ملودی شرقی داشت با وجود اینکه یک موسیقی غربی هستش، این حالت ملودی شرقی داشت، من خیلی دوست داشتم. آقای ایلیا منفرد که آهنگساز و تنظیم کننده این مجموعه آلبوم هستش، شعرش هم خودش گفت، تنظیمش هم خودش انجام و با من همخونی کرده تو این کار. شیطنت البته آقای ایلیا منفرد که شعر رو در حالت با بیوفایی گفته.
یعنی تو از این شیطنت ها نمی کنی؟
نه زیاد. ببینید، من همیشه میگم عشق مقدسه. حالا هر کسی برش در طول زندگیش 100% مشکلاتی پیدا میشه.
وضعیت عشق و عاشقی خودت چجوریه؟ ازدواج کردی نکردی؟
بله، من ازدواج کردم، کوچولو هم دارم، یه دختر 4 ساله دارم و خیلی هم دوستش دارم، زندگیم هم خیلی دوست دارم، خیلی عاشقانه هم.
خب آقای ایوازی، آلبوم بعدی رو هم که دیگه 5 سال دیگه میشنویم انشالله، نه؟ چون شما مثل این که عادت داری فقط 5 سال آلبوم به بازار میدی.
نه، من بعد از این دیگه 5 سال این کار نخواهم کرد. از الان به فکر کار جدیدم هستم و حتی میتونم بگم که 60-70% شعراش هم انتخاب کردم و یه کار شاید بتونم بگم متفاوت تری هستش باز هم از این کار و کارهای قبلی. حتما یک دوتا از کارهای قدیمی رو با خود خواننده هاش شاید همخونی بکنم و یک تجدید خاطر خیلی زیبا بشه برای خیلی از شنونده های قدیمی ما.
تنها صدای تو نصف شبم شده بیار، تنها ترانه هات حرف رو لبم شده بیار. باور کن یه دیگه منو دل زنگ
محمدرضا عوضی بود مهمون این هفته برنامه ما در تهران، خواننده‌ای که در تهران فعالیت میکنه
و یک آلبوم جدیدی هم داده با عنوان
دل خوش
سیری چند. دل خوش سیری
چند؟
سیری یعنی
سیری.
تو سیری یا من سیری؟
نه من گشنم خیلی. بعد از اینجا بیرون میریم رستوران.
خب
ولی به هر حال ترانه های این آلبوم رو ایلیا منفرد بیشترشو گفته و آهنگاشو ساخته. چند ترانه‌ش هم دوتاش سروده تهمورث پورشیر محمده و یکیش از صاحب تبریزیه.
فیلم نداریم.
ولی به خاطر اینکه ما از شنونده ها بخوایم که برامون بگم، ما داریم رو بخش فیلم کار میکنیم.
چی کار میکنیم مثلا؟
یعنی مطالعه میکنیم.
آره خیلی.
شما هم به ما کمک کنین و میرسیم به قسمت بامزه تر، یعنی ایمیل ها و تلفن ها
که البته میدونیم به خاطر مشکلی که توی ایمیل داشتیم و زیاد نیستن، ولی در این حال باز هم چند تایی هست، از جمله ملیه
یار قدیمیمون،
ملیه خانم که گفته من بهانه نیارم مریضم و فلان اینا.
واقعا مریضه، من دارم میبینمش.
دفعه پیشم که تهدید کرد و دیگه ایمیل نمیده، چون نمیخوام باور کنید میگم ایمان اون مشکل داشت. بله الان برطرف شده.
آرش برای ما یک گزارشی نوشته بوده از روز دانشجو.
مهسا خانم هم انتقاد کرده چرا ایمیل های منو نمیخوید. ببخشید مهسا خانم.
همینطور سهیل از فومن و آخرین ایمیلمون هم از سعید بهنوده و تلفنایی که بهمون شده عقیق مثل همیشه تلفن زده، ممنونیم ازش.
خوب.
یه نفر هست که صداش خیلی بد ضبط شده و البته از ما هم پرسیده در مورد مهین. مهین چه خبر؟
آره مریم اتفاقا پرسیده بود، همچنان متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و وضعیتش مثل گذشته در اغما هستش.
و یک نفر هم که خودشو معرفی نکرده از برنامه هفته پیش درباره پتومت تشکر کرده.
خب برنامه این هفتمون هم به پایان میرسه. با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس ما 2042-02-21-12-41-14.
ترانه پایانی این برنامه خب طبیعتاً از محمد رضا عوضی مهمون برنامه‌مون خواهد بود، ترانه‌ای با نام بانو
که ترانه‌اش رو ایلیا منفرد گفته و این ترانه روی یک آهنگ غربی سروده شده.
تنهایی سخته ولی چاره چیه، لبهام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه، آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من نرو بانو نرو. ایما ازم بگیر بی تو غمگینم، برگرده ای بهترینم، شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. بی تو من در دنیا رو دلم بستم، با دوباره عکسای یادگاری تو دستم. بانون نرو برگرد بانون نرو، شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. انهایی ولی چاره چیه، لبهام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه، آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من نرو بانو نرو. منو برده قلبم دیگه توی سینه مرده، تو که دل منو بردی واسه من، چه قسمو که نخوردی. ای بهترینم واسه تو بهترینم، شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. برونوی چشماتو از چشماش بگون نکن، ندیگه غروره تو واسه اون داغون نکن. چک 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 می چکه از چشمان سوز سینه، خدا توی آسمون چشمات دل و دین منو برده، قلبم دیگه توی سینه مرده، ای وفا تو که دل منو برده واسه من، چه قسما که نخوردی. ای بهترینم واسه تو بهترینم، شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. Got it.
چیه، لبام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه، آخرین بارم میگم بانون نرو، نرو از پیش من نرو، بانون نرو.
میذاره میره وقتی فهمیدیه دوستش داری، از سر بهش میمتون بانون.
خب دوستان، برنامه نگاه تازه رو میشنیدید که کاری بود از محمد رضا کاظمی و محمد زرخانی. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در این روز جهانی، روز جهانی حقوق بشر، روزی که 49 سال است در تقویم سازمان ملل جای گرفته و محترم شمرده شده، رادیو فردا بار دیگه این روز رو به کوشندگان، جویندگان و مدافعان حقوق بشر تبریک و تهنیت میگوید. عزیزان، همکارم میرعلی حسینی رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. پویا و پیروز و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان.